امشب جلسه کارگاهی هستش و سه تا سخنران داریم با سه تا موضوع. موضوع اول آسیب شناسی ساختار روابط عمومی در سطح منطقه و نواحی ارتباط نخستین اطلاع رسانان واقعی، یعنی نمایندگان بین گروه، با ساختار خدماتی. تجربه دهنده موضوع اول آقای حمیدرضا که مسئول کمیته روابط عمومی کنفرانس فعالیت عمومی شورای منطقه ایران هستند. آقای حمیدرضا، فکر کنم خودتون کوهاس هستید، محبت میکنید میکروفونتون باز کنید. آقای حمیدرضا تشریف دارید؟ بله.
فکر کنم دوباره چیز شدن، یه لحظه خارج شدن، احتمالا برگشتن. بله، من ایشون رو کوهاست کردم. آقای حمید رز... حمید آر بی، اگر اشتباه نکنم آیدیتون این هست.
سلام، اسم من حمید رضا و الکلی هستم.
سلام، خوش اومدید.
شبتون بخیر. برای ورود به جلسه کمی اشکال داشتم. صدا خوبه الان؟ مناسبه کیفیت صدا؟
بله، عالی، بفهمید.
یه بار دیگه سلام عرض میکنم. اسم من حمید رضا و الکلی هستم. من 11 شهریور 1384 آخرین روزی بود که مصرف کردم و از اون روز تا الان که 16 سال و 5 ماه و 26 روزه که هوشیارم و در حال حاضر توی آمل مازندران زندگی میکنم و جلسه خونگی من جلسه بهار آمل هست که روزهای شنبه، دوشنبه، چهارشنبه را ساعت 3 تا 4 و نیم بعد از ظهر یک جلسه مخصوص آقایان هست که توی مصلی آمل برگزار میشه و من اونجا منشی اداری هستم. توی ناحیه 16 مازندران من مسئول کمیته کارگاه ها هستم و شورای منطقه و کنفرانس خدماتی الکلی‌های گمنام منطقه ایران مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی هستم. امروز اولین روز افتتاح یک بیزینس جدید بود برام و دارم توی آمل یک کافه افتتاح میکنم و خیلی خوشحالم. خیلی خستم اما در این حال خیلی خوشحالم و فکر میکنم که بعد از مدت‌ها وقتشه که یه حرکت اقتصادی هم واسه خودم و خانواده‌ام انجام بدم. این حرکت خیلی احساس خوبی بهم داده و همه اینا رو از برکت حضور توی ای ای و حضور ای ای توی زندگیم و فرصت خدمتی که ای ای به من داد برای ادامه بهبودیم از طریق خدمت کردن، نه در واقع متمرکز محوریت خدمت برای بهبودی نبود، بلکه از یه جایی به بعد به من این آگاهی رسید که بهتره برای بهبودیم و برای محوریت بهبودیم از خدمت هم استفاده کنم. این آگاهی به صورت یک دانش به گوش من رسید، اما توسط دوستانی که به عنوان راهنمای خدماتی به من کمک می‌کردند به عنوان یک عملکرد توی زندگی من اجرایی شد. به واسطه حضور توی جلسات خدماتی، اونچه که من در ای یاد گرفته بودم یک فرصت و زمینه‌ای برای من فراهم شد که بتونم توی زندگی جمعی تمرینش کنم. شنیدن نقطه نظرات مخالفین، کمتر واکنش نشون دادن بهشون و حالا کسایی که با من توی شورای منطقه شرکت کردن میدونن که من خیلی آدم جوشی و عصبی هستم و در واقع بیشتر وقتا هم این اتفاق نمیفته، اما کم کم کسایی که با من توی خدمت بودن متوجه شدن که و من هم متوجه شدیم که همه ما جزء دوستداران ای ای هستیم و تمام این جریانات اتفاقایی که توی کار خدماتی میفته و بعد از بیرون اومدن از اونجا و در نهایت با نوشتن یک ترازنامه و در میان گذاشتنش با راهنمای بهبودی، دوباره ما دوستای همخدمتی هم هستیم و با هم دیگه این مسیر رو پیش میریم. اما با این تفاصیل که در واقع برای افتتاح صحبت هم انتخاب کرده بودم، میخوام که مستقیما به موضوع انتخاب شده توسط کمیته کارگاه های ناحیه 15 بپردازم و زیاد حاشیه نرم و از وقت استفاده کنیم و بتونیم که در واقع اون موضوع رو که قسمت اولش هستش، آسیب شناسی خدمت روابط عمومی در سطح منطقه و نواحی، بتونیم بهش بپردازیم و یک سری جریاناتی رو روشن کنیم. خب مسلماً دوستانی که اینجا توی جلسه هستن ممکنه که با سوابق گوناگونی از نظر مدت هوشیاری و سوابق خدمتی باشن و تعداد کمی از دوستان که توی جلسه هستن ممکنه که با من یا قبل از من توی کار خدمات AA بودن و بیشتر چیزایی که میگم برای اونها کاملا آشنا هست. اولین آیین‌نامه خدماتی برای یک مسئول کمیته روابط عمومی در شورای نوشته شد که اون موقع به عنوان یک مجمع عمومی بود و نمایندگان گروه‌های AA از سرتاسر ایران توی شهرهای مختلف که آخر هر جلسه تصمیم می‌گرفتن که جلسه بعدی کجا باشه، مثلا توی تهران، قم، بندرعباس، رشت، کرمانشاه، اینا جاهایی هستش که من توی این جلسات به عنوان حضور محله یا به عنوان بازوی نشریات اون موقع، چون راهنمای من مسئول کمیته نشریات اون موقع بود، راهنمای سابقم بهنام بود و بعدها با توی ساختار خدماتی که شرکت کردم راهنمام عوض شد و ایشون از برنامه فکر کنم یه مدتی خارج شد و در تازگی ها شنیدم توی برنامه هستش. به هر حال اون موقع توی ایران هیچ آیین‌نامه خدماتی وجود نداشت و دوستان سعی می‌کردن که با توجه به راهنمایی‌هایی که از راهنماهاشون می‌گرفتن یا چیزایی که شنیده بودن کارو به پیش ببرن و اولین آیین‌نامه خدماتی در زمانی نوشته شد که توی شورای تهران که اون موقع توی پارک بنفشه برگزار میشد و دوستمون مسعود گاف اونجا منشی بود و گرداننده حسین عین و اولین مسئول کمیته اطلاع رسانی که انتخاب شد اکبر بود از بچه های اصفهان و توسط دوستانمون افسانه و اسکندر برای اینها یک آیین‌نامه خدماتی، یک آیین‌نامه‌ای برای کمیته اطلاع رسانی نوشته شد که یه مواردی رو اونجا راجبش صحبت کرده بودن. خب همونم تا فکر میکنم به اندازه‌ای که تو تهیه و تکثیر کرده بودن بعد از جلسه شورا زیر دست و پا گم شد و خیلی هم کسی بهش کاری نداشت و بعدها بعد از اینکه تصمیم گرفتیم که با ساختار مشهد یک اتحادی پیدا کنیم بعد از حضور سعید سین توی جلسه شورا، ما یک تقاضایی کردیم و دوستان اون از مشهد ما رو دعوت کردن و رفتیم اونجا و به هر حال این جریان به خوبی پیش نرفت و بعد از اینکه یه مقداری خزانه و کتابامون هم اونجا جا گذاشتیم برگشتیم اومدیم و فکر میکنم که همزمان با 77 سال تأسیس AA توی کیان شهر تهران یک جلسه افتتاح شد، یک ساختار جدیدی استارت زده شد و توی اونجا برای اولین بار در واقع به صورت واقعی آیین‌نامه کمیته اطلاع رسانی شورای منطقه تدوین شد. خب بعد از اون خیلی با سرعت کمتری تا همین اواخر تقریبا بیشتر نواحی هنوز کمیته اطلاع رسانیشون واقعا بیشتر نوایی که میگم تقریبا مثلا ما اگه بخوایم با دقت نگاه کنیم تا سال 1300 و 97 ما فقط تا سال 1196 که ناحیه 9 گرگان اضافه شد، خب ما یعنی 8 باید چیز داشته باشیم، ناحیه خدماتی داشته باشیم. اما عملا ناحیه اهواز 2-3 سال بود که تشکیل شده بود و تا همین چند تا همین پارسال اسفند ماه اونا هیچ نماینده ای نمی پرستادن. یعنی یک ناحیه داشتیم به اسم ناحیه 6 تارم توی زنجان که خب هیچ کس اینجا شرکت نمی کرد. عملا یک شماره هایی بود توی اون ساختار و عدد درستی نبود. اما الان ما 17 تا ناحیه خدماتی فعال داریم که هر 17 تا ناحیه مسئولین کمیته اطلاع رسانیشون توی یک گروه واتساپی به هر حال با همدیگه یک ارتباطاتی داریم و من به عنوان مسئول کمیته اطلاع رسانی گاهی با همدیگه یک مشورتایی میکنیم و تا جایی که خبر دارم توی این 17 تا ناحیه 3 تا آیین‌نامه خدماتی برای کمیته اطلاع رسانی به صورت متفاوت وجود داره، جدا از فونتش و شکل و سایز و این اندازه‌شون و اینا. مطالبی که توش نوشته شده تقریبا 80 درصد این آیین‌نامه و از جمله آیین‌نامه خدماتی کمیته اطلاع رسانی شورای منطقه که نیاز به بازنگری داره و اینو من به عنوان یک آسیب شناسی به عنوان کسی که توی این خدمت هستم خدمتتون عرض می‌کنم، اینه که تعامل لازم بین کمیته اطلاع رسانی، کمیته پیام رسانی و کمیته کارگاه ها توی هیچ کدوم از این آیین‌نامه‌ها لحاظ نشده و تقریبا یک جوری نوشته شده که بیشتر این کمیته ها در عمل اگه بخوان به آیین‌نامه هاشون مراجعه کنن مجبورن که روبروی همدیگه وایستن و تو کار همدیگه دخالت کنن یا به نظر اینجوری برسه که دارن تو کار همدیگه دخالت میکنن. مهمترین چیزی که در واقع من میخوام اینجا راجع بهش صحبت کنم اینه که حالا توی بعضی از نواحی مثل ناحیه 2 اصفهان که الان 58 تا گروه من همین چند روز پیش ثبت کردم که بالاترین تعداد گروه ها رو توی 17 تا ناحیه فعلی الکلی های گمنام منطقه ایران دارن، اونجا مثلا یک کمیته آدرس جلسات هست و براش یک مسئولی توی ناحیه تعیین کردن و یک کمیته اطلاع رسانی هم هستش که کارهای اطلاع رسانی رو انجام میده. اما در واقع وقتی که به صورت عملی با این خدمت روبرو میشیم متوجه میشیم که سه تا کار هستش که این سه تا کار در واقع تو حیطه خدمتی یک کمیته قرار داره. یکی اطلاع رسانی هستش که یعنی در واقع باید یک سری اطلاعاتی رو در اختیار اعضای AA قرار بدن و یک سری هماهنگی هایی رو بین اعضای ایجاد کنن، از جمله بین کمیته کارگاه ها و کمیته پیام رسانی. این وظیفه کمیته روابط عمومی، کمیته اطلاع رسانی هستش که اطلاعات لازم رو در واقع برای اینها تدوین کنه، پیشنویس ها یا در واقع موارد پیشنهادی وجدان گروه رو برای گروه ها، برای کارگروه های نواحی و برای کمیته های اصلی نواحی در واقع براشون به صورت یک آرشیو آماده نگه داره که بتونن ازش استفاده کنن و این قسمت از کار کمیته در واقع بهش میگن اطلاع رسانی. یک کار دیگه هم هستش که بهش میگن کمیته، بهش میگن روابط عمومی و در واقع این یک قسمتی هستش که ارتباط AA رو با خارج از دنیای AA و با مسئولین شهری یا کشوری در واقع باید ساماندهی بشه و توی این زمینه ما به شدت دچار مشکلات اساسی هستیم از این بابت که AA توی ایران ثبت نشده و توی خیلی از موارد ما با یک حجم عظیمی از ناآگاهی از در مورد AA، در مورد روش کار AA روبرو هستیم و در این حال یک سری اتفاقاتی و یک سری ناآگاهی هایی از طرف اعضا باعث میشه که به این مسائل دامن زده بشه. از جمله بعد از اینکه اعضای AA توی این برنامه‌ای توی برنامه 12 قدمی AA شرکت میکنن و متوجه میشن که یک نیروی برتر با قدرت بیکران خودش میتونه یک مشکل لاینحل بدتر از سرطان مثل وسوسه مصرف رو ازشون بگیره و اینها رو از یک زمین خورده له شده در حال مرگ به یک انسان مسئول و سازنده اجتماع خودشون تبدیل کنه، یک همچین حجم عظیمی از معجزه این حالت فکری رو که شبیه توهم هست به وجود میاره که میتونن اینو با یک سری فلسفه ها و با یک سری مثلا اسمهای دیگه مثل اسامی ادیان مختلف، اسامی فرقه های مختلف اینها رو ارتباط بدن و در واقع بیان و در کنار AA به یک سری صحبت های داخل جلسات بکنن که چندان خوشایند AA نیست. نه اینکه توی ایران که جمهوری اسلامی ایران مورد توافق جمعی تمام مردم ایران هست و قوانینی که اینجا هست به هر صورتی که باشه در حال حاضر برای ما به عنوان اعضای AA قابل احترام و قابل اجراست و ما به هیچ عنوان حق نداریم به عنوان انجمن AA قوانین رو زیر پا بگذاریم و کارهایی رو انجام بدیم یا حرفایی رو بزنیم یا طرز برگزار کردن جلساتمون به طوری باشه که حتی این شبهه رو به وجود بیاره که ما داریم خارج از قوانین حرکت میکنیم. خب متاسفانه چندان توی این قسمت آگاهی لازم به اعضا نرسیده و گاهن دیده میشه که مثل این مورد اخیری که توی تهران پیش اومد باعث میشه که کسانی که از ما حمایت میکنن به عنوان مسئولینی که در حال در واقع پا فراتر گذاشتن از سیته اختیارات خودشون هستن و به یک انجمن و به یک تشکل غیر دولتی از نظر اونها تشکیلات غیر دولتی که اصطلاحاً مخفف نان گاورمنت اورگانایزیشن هست، اما ما به عنوان اعضای AA میدونیم که ما هیچ اورگانایزیشنی نداریم، ما هیچ سازماندهی نداریم، ما اصلا سازمان نیستیم که بخوام سازماندهی کنیم، اما اونها ما رو به این شکل نگاه میکنن، اونها ما رو به عنوان NGO نگاه میکنن و وقتی میان یک NGOی که ثبت نشده و مجوز فعالیت نداره رو توی یک مثلا جایی مثل فرهنگسرا یا مثل یک جای خیلی خوب و با کلاس رو بهمون میدن و بهمون اجازه میدن جلساتمون رو اونجا برگزار میکنیم، اینها در واقع دارن از آبروی شخصی خودشون، از حیثیت کاری خودشون هزینه میکنن و از ما به عنوان انسانهایی که در حال بازسازی هستیم حمایت میکنن. خب یه قسمتی از کار یعنی آسیب شناسی روابط عمومی و اطلاع رسانی مربوط به این هستش که ما کارگاه هایی که در این رابطه داریم و اینکه در واقع خواهش کنیم و تجربه خودمون رو به دوستان همدردمون به اعضای AA انتقال بدیم که چقدر خوب هست و شایسته هستش که ما بیایم و عقاید و نظرات خودمون رو با AA دخالت ندیم و توی برگزاری جلسات کاملا توی خط مشی خودمون حرکت کنیم در رابطه با مسیر بهبودی، در رابطه با استفاده از در واقع جایگزین هایی مثل چگونگی به ترک رسیدن یا مثلا قطع مصرف دخالت نکنیم یا توی مشاوره دادن به خانواده ها. اینها در واقع باید ها و نباید هایی هستش که توی کارگاه سیام دیما که توی تهران برگزار شد دارآباد ما سعی کردیم سرفصل هاشو به صورت خیلی خیلی مختصر اونجا عنوان کنیم و امیدوار باشیم که توی کارگاه های بعدی بتونیم اینها رو دنبال کنیم. اما توی قسمت دوم تیتر عنوانی که برای من به عنوان اسپیکر و صحبت کننده در واقع استفاده کرده بودن که من راجع بهش صحبت کنم این هستش که نمایندگان بین گروه که اولین اطلاع رسانان هستن و در واقع اولین ارتباط اطلاع رسانها با اعضای AA از طریق نماینده های گروه هستش. نماینده های گروه حالا توی اون در واقع دیاگرامی که توی جزبه 40 صفحه‌ای که مورد تایید معتمدین و شورای الکلی‌های گمنام ایران هستش و به صورت PDF نه روی میز نشریات در اختیار همه اعضا قرار داره، اگه دوستان با دقت نگاه کنن یکی از چیزهایی که اونجا معرفی کرده توی اون دایره‌ای که گروه رو که به عنوان رأس هرم در واقع راجبش صحبت میکنه این هستش که گروه ها یک کمیته هدایت کننده دارن یک بازو معرفی میکنن برای کمیته پیام رسانی های چند آی و یک بازو معرفی میکنن، یعنی انتخاب میکنن مثل نماینده بین گروه، مثل علل بدل نماینده بین گروه، مثل منشی، خزانه دار، نشریات. در واقع اینا جزء خدماتی هستش که گروه هایی که سابقه بیشتری دارن و پتانسیل و نیروی انسانی کافی دارن شایسته هستش که براش در نظر بگیرن و در واقع یک بازوی کمیته اطلاع رسانی رو به ناحیهشون معرفی کنن که اینها توی کارگاه های اطلاع رسانی شرکت کنن و بتونن پل ارتباطی این تجارب با گروه ها باشن. توی قسمت دوم این صحبت بنده به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی شورای منطقه درخواستم این هستش که برگزاری کارگاه های اینچنینی و تجارب نماینده گروه های نواحی رو به صورت منسجم داشته باشیم و ما بتونیم که از تجارب دو سه سال اخیر که مخصوصا ما ای ای رو به صورت منسجم و با برگزاری کارگاه مفاهیم فرامنطقه‌ای در واقع اطلاعات لازم و منابع لازم برای عبور کردن از یک ساختار حالا مهم نیست، حالا یک کاری بکنیم فقط چراغ جلسه روشن بمونه، به یک قسمت میانی و یک ساختار میانی و انشالله برای عبور به ساختار اصلی ای که توی ایران بتونه خدمتگذاری بکنه و شرایط رو طوری فراهم بکنه که مسیر خدمت همیشه هموار و روشن باشه و کسایی که میخوان بیان مثل ما کورمال کورمال توی تاریکی راه نرن و به خودشون و دیگران توی این تاریکی صدمه نزنن. بنابراین نمایندگان گروه ها قسمت اصلی و جزء اصلی این جریان هستند، یعنی اطلاع رسانی از نمایندگان بین گروه شروع میشه و در حال حاضر در نبود بازوی اطلاع رسان توی گروه ها و عدم انتخابشون، من حتی توی گروه کرمان هم که اونها این کمیته هدایت کننده رو براش رأی گیری کردن هنوز اونجا هم ندیدم که بازوی اطلاع رسان یا بازوی پیام رسان رو هم جزء خدماتشون انتخاب کرده باشن، ولی شروع خیلی خوبیه، میتونیم از این الگو استفاده کنیم، این کار رو با نماینده های گروه هامون در میون بذاریم و در واقع ازشون بخوایم که تو این زمینه آگاهی خودشون رو بالا ببرن و به گروه ها کمک کنن تا اون چی که تجارب خدماتی AA هست برای اعضای AA قابل استفاده باشه. من فکر میکنم وقتم هم تموم شده باشه، درسته؟
5 دقیقه
دیگه میتونی
صحبت کنی فکر
کنم. چه جالب، باعث افتخاره.
اگه صحبتی مونده که بفرمایید.
اگه بتونم حرفامو یه مقدار جمع بندی کنم چون خیلی تونتون صحبت کردم و مطالب خیلی گسترده بود، بیشتر سعی میکنم توی این قسمت آخر حرفام راجع به اون تفکیکی که گفتم حالا توی قسمت بعدی دوستم نبی که اعضای هیئت معتمدین هستش و در واقع معتمد ناظر بر کمیته روابط عمومی شورای منطقه هستش حتما در این مورد این موضوع بیشتر صحبت میکنه. اما چیزی که من میخوام بهتون بگم اینه که فکر میکنم وقتش هست که ما این شجاعت رو داشته باشیم تا به عنوان اعضای گروه های AA که در واقع صاحبان اصلی AA اعضای شرکت، یعنی من به عنوان مسئول کمیته اطلاع رسانی فقط یک خادم حرف گوش کن هستم اگه سر جام باشم، تازه که خیلی کم اتفاق میفته، اگه خیلی خوب باشم و کارم رو درست انجام بدم باید یک خادم گوش به فرمان باشم و فرمان رو انجام بدم، اگه حرفی دارم باید این حرف رو با گروه هم در میون بذارم، نماینده بین گروه من بره اینو توی ناحیه با اعضای ناحیه در میون بذاره و اونجا در واقع رابط ناحیه یا نماینده ناحیه بیاد و اون چیزی رو که من به عنوان یک عضو از گروه هم خواستم و نماینده بین گروه من از ناحیه خواسته، رابط ناحیه بیاد و اینو توی شورای منطقه مطرح کنه. بنابراین هر کدوم از ما اینجا ارزش برابری داریم، نه خدمتگذاری فقط یک فرصته، یک امتیاز نیست، یک فرصته که به اندازه کافی و طور مساوی در اختیار همه گذاشته میشه و اصل چرخش اینو تضمین میکنه. پس ما به عنوان اعضای AA وقتش هستش که این شجاعت رو به خرج بدیم، تحقیق کنیم، بپرسیم و اگه به این آگاهی رسیدیم به صورت کامل به عنوان اعضای گروه ها توی جلسه اداری از نماینده بین گروهمون بخوایم که توی شورای ناحیه مطرح کنن و اونجا نمایندگان ناحیه وقتی که به جمع‌بندی کامل رسیدن و همه نمایندگان گروه ها با اکثریت اینو خواستن از شورای منطقه بخوان که کمیته روابط عمومی به صورت یک کل منسجم که شامل سه تا ساختار جداگونه میشه و در میتونه که به صورت کامل خدماتش رو انجام بده، از برگزاری کنفرانس تا همایش ها، یادبودها و در واقع کارگاه های فرامنطقه‌ای یا کارگاه های متمرکز و مثل کارگاه سراسری سیوم دیما، اینا همه در واقع در حیطه عملکردی کمیته روابط عمومی قرار میگیره. یکی دیگرش هستش که اطلاع رسانی و هماهنگی بین اجزای کمیته ها مثل کمیته روابط عمومی، کمیته کارگاه ها و کمیته نشریات، و از مهمترین قسمت کار روابط عمومی یعنی ارتباط AA با وکلا، با پزشکان و سایر قسمت‌های جامعه ما که AA میتونه باهاشون همکاری بدون وابستگی داشته باشه. این نیازمند این هستش که کمیته روابط عمومی به عنوان یکی از بازوهای اجرایی در معتمدین برنامه ریزی بشه، حتما اون رو توی سرویس منوئل بومی سازی شده یک کشورمون که نیاز هستش حتما بهش بپردازیم، لحاظ کنن و در واقع مسئول کمیته روابط عمومی کنفرانس توسط معتمدین منصوب بشه، معتمدینی که توسط کنفرانس انتخاب شدن و کنفرانسی که از نمایندگان نواحی انتخاب شده توسط گروه ها تشکیل شده. امیدوارم این حقیقت و این صحبت یه روزی به حقیقت بپیونده و ما راه رو برای آیندگان هموار کرده باشیم. مسلماً AA برای آیندگان بیشتر از ما قابل نیاز خواهد بود و این چیزیه که اگه ما یه نگاه جدی به جامعهمون بندازیم، که آخرین خبری که میخوام بهتون بدم اینه که ستاد بحران اعتیاد در مدارس ابتدایی دخترانه تشکیل شده و خبر خوشایندی نیست، اما ما به عنوان اعضای AA میتونیم این رو به عنوان یک چیزی که بتونیم محکمتر سر خدمتمون وایستیم و مطمئن بشیم که چیزی که قراره به دست آیندگان برسونیم باید حتما یک ترتمیز باشه و خیلی خرابش نکرده باشیم که بتونه براشون قابل استفاده باشه. از اینکه من فرصت دادید تا صحبت کنم از شما تشکر میکنم و توی جلسه هستم در خدمت. اگه پرسش و پاسخ هم نیاز بود و صلاح دونستید و قسمتی از پرسش و پاسخ هم من در خدمت.
خیلی ممنون از صحبت‌های بسیار ارزشمندتون و من یه بار دیگه یادآوری میکنم اینجا نربطه توی قسمت چت گفتن که پرسش و پاسخ هستش امشب و شما لطفاً سوالاتونو توی صفحه چت بفرمایید و خونده میشه، نوشته میشه و پرسیده میشه. خب موضوع دوم، میراث دوم، 12 سنت. سنت پنجم، تجربه دهنده موضوع دوم آقای جواد، منشی کنفرانس خدمات عمومی شورای منطقه ایران. آقای جواد خواهش میکنم شما کوهاست هستین، خودتون میکروفونتون رو باز کنید لطفا.
سلام، من جواد الکلی.
سلام، خوش اومدید. بله بفهمید.
خسته نباشید. خدا به شکر امروزم کنار شما هستم. به واسطه انجمن الکلی های گمنام میل مصرف تو من نیست. از خدا شاکرم بابت این قضیه. از صحبت دوستم حمید رضا استفاده کردیم. نه امشب، یه چند سالی هست به لطف این که دو ساختار خدماتی خدمت کوچکی تو انجمن دارم از ساعت حمیدرضا بقیه دوستا همیشه استفاده میکنم. ذره گذشتم بگم اینکه 14-15 سالم بود، فکر میکردم تو سن 14-15 سالگی یه جوری زندگی بسیم تمام شده بود. هیچ وقت یادم نمیره رفته بودم استخ و واسه آبتنی یه یاروی اینجا دستش خیلی بزرگ نوشته بود، مثلا خیلی شیک نوشته بود چرا من. و با این چرا من من دیده بودم، اون برگشته بودم خونه، 13 سالم بود، هنوزم چی مصرف نکرده بودم. من باش میگفتم چرا من، چرا من هیچ زندگی نکرده بودم. یه چیز دیگه، این یه سالی با من با این زندگی کردم این چرا من. بعد یه جایی هم خونده بودم زندگی برخلاف آرزوهای خودش، این دوتا کلمه دهن من صاف کرد. من زندگی نکرده بودم، چند سال از زنم گذشته و همش گفتم زندگی برخلاف آرزوهای خودش. با این دوتا چند سالی تو بکشید تا متوجه شدم جواد تو باید مست باشید تا این رو بکرش. کارم به مستی کشید و این که قبول کنم من راهی ندارم یا دیگه آخر راهمه، باید بیام پندومن به قطع مصرف کنم تا انجامم بودنم منم چند سال میشه. یعنی قبول این که من فکر کنم یک الکلی هستم چندین و چند سال طول کشید. خیلی بچه ها یادم منم گفتم من جواد الکلی 24 سال نمیدونم، به من میگفتن شما چهار باید بنویسی، میامادم چهار مینوشتم، بعد نمیدونم قدم چهار آن مصرف کرد. هیچ وقت یادم نمیره با چهار ساده هم نمیوشته بودم مصرف کردم. بعد همش میگنم من با اینا فرق میکنم، این فرق کردن من نمیدونم چی شد که آخرین بار یادم نمیره یه بودینم بله من دیگه میل به مصرف ندارم و امروز کنارش مصرف دیگه هست کنارش. حالا بعد اینکه اومدم پنجمین الکلی های گمنام از اهدافم بگم، اومده بودم یه بچه لاغر ضعیف، خیلی ضعیف خیلی لاغر، و تنها هدفم این بود که بچه من یکم میخوام چاق باشم، دیگه هدف دیگه ای نداشتم. از بس که لاغر بودم، از بس ضعیف و سیاه شده بودم، تنها هدفم باور بفرمایید که من وارد انجام شدن هیچ وقت اون روز یادم نمیده، فقط خواستم یه بذر چاق باشم و دوباره برم مصرف. به خاطر همین چاقی شد یه ماه دو ماه چیپ گرفتم، شیش ماه هشت ماه تولد گرفتم. حالا تا اینکه به این تولده برسم هدفم خیلی وقت تغییر کرد. منم تو برنامه انجمن الکلی های گمنام با مقوله خدا آشنا شدم و گفتم حالا یه مدت با بیستم ببینم داستان خدا چیه، اگه خدا داشته باشم دیگه مصرف نمیکنم. به خاطر اینکه من این خدا را داشته باشم یه سال دیگه تو انجمن بود. بعد من گفتم آقا برای اینکه خدا داشته باشی کافی نیست، شما اول باید خودت رو بشناسی، بعد باید خدا رو بشناسی. یه سال بعد شو فکر کنی خیلی هم بایستادم که خودم رو بشناسم تا برم خدا رو بشناسم. این هدف هم بود، واسه اینکه خودم رو بشناسم موندم تو انجمن الکلی و تنها هدف هم این بود. بعد اینکه این دوتا یه ذره از آب تا باسم افتاد، هدف بعدی این بود که خونه تایی یه خیابونی مستجر بوده و اومدم تو انجمن الکلی های گمنام. تنها هدف هم این بود که این کرایه رو که میرفتم میدادم سرما یه ذره باسم زور میامد بودم من چرا کار کنم، این تاله نداده بودم کرایه خونه نداده بودم. بعد اینکه پاک شدم بعد این مدت تازه فهمیدم پول برق آب و گاز هم از ما میگیرید، خبر نداشتم که اینو اصلا نمیدونم، متعلم بودم. بعد اومدم تنها هدف همین بود که من از این یه پول پیشی درست کنم و دیگه مثلا من اجاره خونه ندم. بس این هدف هم یه مدتی هم تنجمانه هم فکرم نموندم. هدف هم میخوام میگم تو این چند سالی که تو کنار شما هستم چقدر تغییر کرد. بعد قرار شد که من خونه ای بخرم، من میدونم یه سری اتفاقات افتاد. بعد تنها هدف هم گرفتن رجوع بود، وقتی که رجوع بگیرم اومدم تو گروه وایستادم خدمت کردم، بعد نگردشن شم بود واسه یه رجوع. تمام اینا رو که گفتم بعد متوجه نشدم، به خاطر اینکه به همه اینا برسم به من گفتم شما یه آرامش لازم دارید، بعد آروم باشی تا بخوای به اینا برسی. چیکار کنم؟ گفتم بیا یه جای خدمت کنم. بچه ها سنم هوشیاریم خیلی کم بود، من بودن کنم 17 روز میخواستم به 2 سال هوشیاری با تبصره اینا اون موقع تو رش من اهل رش نه این شکلی میگرفتن که 2 سال رابطشون بشه، یعنی هوشیاری 2 سال رابط رش بشه. با 17 روز تبصره من کمتر از 2 سال وارد ساختار شدم و تا به امروز کنار شما هستم. با وایساده بودم من فقط میخواستم مصرف دیگه نکنم، میومدم اون تو میشستم به بچه ناآگاه، الانم که کنار شما هستم ناآگاه نه خدا اینه چرا دارم به جونم میفتم. اصلا این قدیمی ها رو میدیدم میدیدم اصلا فکر کنم 10 سال باگرن احساس میکردم اینه دیگه همه دوره هم و گل و بلبل میگن کنار هم خود بودم اینجا هم که جنگ اینه دارم میجنگن واسه چی دارن این کار رو میکنن. نمیدونم 3 ساعت 4 ساعت میشه سیم سر یه موضوع من رابط بودم نمیدونستم به خدا باید چی کار کنم. و بعضی اوقات بعضی از مسائل هنوز جا نیفتاد مجبورن بل اجبار یه سری آگاهی های اون موقع راهنمام هم تو ساختار خدمت داشت اون زنگ های تفریش ازش سوال میکردم من آقا ما به چی رای بدیم به چی کار باید بکنیم، یه سری اطلاعات میگرفتم دوباره میشستم تموم اینا رو دیدم اینا هم که دارم میفتم به جون هم چیه مامان اینجا پاک بشم انجمن چیه این شکلی نمیدونم واسه چاپ کتاب واسه تغییر کتاب نمیدونم قیمت کتاب همه اینا رو میدونم اینا دنبال چی هستن چرا نمیرن زندگیشون رو بکن. و کوتاه بگم امروز که اینجا هستم تنها هدف منو پشت این صندلی نشستم یه چند سالی از هوشیاری میگذره پشت این صندلی نشستم تا اون صندلی بچه رو تا اون صندلی که تو دفتر خدمات جانی یه هدف دارم و اون هدف اینه که اینجا بشینم که یه طلا بگیرم. اگه امروز کنار شما هستم یا به لطف خدا من تو منشی شورای الکلی های گمنامی گوشه رو دارم خدمت میکنم با ناقص هستم بعضی اوقات سر بعضی از مسائل میام با هم که فقط دلیلش اینه که جلوی بی پدر شدن این بچه رو خدا کمک کنه. نمیدونم اینجا هستم فقط به خاطر مصرف الکل نامه طلاق جلو در هیچ گونه ای نره. تنها هدف امروز من خدا اگه اون بده اگه تو انجمن الکل مشارکتی هیچی برام مهم نیست فقط همین یکی که من بتونم جلو یه طلاق رو بگیرم یه بچه رو بگیرم شایدم از همین صندلی که من نشستم تا اون صندلی هدفش این باشه. و اگه بازی مثل منم هستن هدفای دیگه داشته باشه اینو من مطمئنم یک روزی تنها هدف ما این قد شد که یکی بر اثر مصرف مواد مخدر هیچ گوشه این نمیدونم شهرمون هر جایی بر اثر مصرف مواد مخدر نمیشه اعلامیه‌اش رو دیوار نخوره. واسه این که به این هدف برسم من گفتن جواد شما یه کار رو انجام بده بهتره تا اینکه به ده تا یه کار رو شما به نحوه اصلا جواد توی یه انجام بده بهتر از آن است که 10 تا کار رو شما بخوایی ناقص رو میتونم. این تنها هدف منه واسه همینم زیاد توی یه گوشه هستم سعی میکنم همشم یه گوشه باشم شلا اگه خدا خواست نمونم کنار شما باشم دارم بچهیت میگیرم. و اینه لب کلام پنجمم اینه که جواد شما فقط همین کاری که بلدی دیگه به کارهای دیگه دخالت نکن. با همینا خیلی وقتا خیلی بچه هستم و خیلی وقتا من یه ذره چندی پیش چیزی که دوستان من تو ساختار بخواه شما و فلانی چرا سر این اساسنامه چرا همش انگار چرا یه ذره شما انتخاب پذیری ندارین. گفتم طبق رأیی که به من داده شده اینه که من تنها هدفم امروز اینه که یه چند ماه دیگه خدمتم بوده طبق اساسنامه شورای من در خیلی وقت و خیلی باز این دوستا اومدیم نمیدونم رو دروشون وایسادیم صحبت کردیم ولی ما طبق اساسنامه بهت به جوری طبق رأیی که داده شده و اعتمادی که به من شده از خدا میخوام کنار شما باشم و تا لحظه ایم که توی ای هستم یه هدف دارم اونم اینه که من ای رو بدنام نکنم رو تو شهر خودم تو جایی که هستم کاری نکنم که ای به خاطر من خدای نکرده خطر میشه. آخر کلام بود حالا اگم آخر جلسه من زیاد صحبت نمی کنم شد اعتقاد امینه ای من الکلی بچه ها موضوع مختلف دارم دارم ساعت نگه میکنم یه ذره بیشتر اگه بخوام صحبت بکنم این چند دقیقه هم که صحبت کردم من که این شکلی هم بزنیم نمیدونم 7-8 دقیقه بیشتر حرف کسی رو بشه. اگه پایین جلسه سوالی بود میتونستم پاسخ بدم، هستم خدمت از شما. ممنونم دوست من که این فرصت خدمت به من داشت که کنار شما باشم. ممنون، متشکرم.
یک دنیا ممنون از صحبت های ارزشمندتون. بازم خواهش میکنم از دوستان که سوالاشون تو صفحه چت بنویسن و در آخر از عزیزانی که دعوت شدن سوال میکنیم. موضوع سوم، انتقال از ساختار ابتدایی به میانی و از میانی به نهایی. چرا در نهایت کمیته های اصلی بهتر از بازوهای اجرایی معتمدین باشند و منصوب و نمیدونم چی نوشته اینو نمیدونم مدیرانشان منصوب گردن. تجربه دهنده ما بسیم درستش رو بخونم. یه لحظه سب بفرمایید، یه لحظه سب بفرمایید. میشه انتقال از ساختار ابتدایی به میانی و از میانی به نهایی. چرا در نهایت کمیته های اصلی بهتر از بازوهای اجرایی معتمدین باشند و مدیرانشان منصوب گردند؟ تجربه دهنده این موضوع سوم آقای نبی، عضو هیئت معتمدین و ناظر بر کمیته سایت و روابط عمومی. خواهش می‌کنم آقای نبی، شما کوهاس هستین، خودتون لطفا میکروفونتون باز بفرمایید.
اسم من نبی هستش و یل کلی هم. صدای منو داری؟
سلام. بله بله سلام، خوش اومدی.
از دعوت شما و شب بخیر میگم به همه دوستان عزیزم. بی نهایت از خدا سپاسگزاری میکنم بابت لحظه ای که توی اون قرار گرفتم و خیلی خوشحال شدم بابت اینکه دوست عزیزم حمید رضا و دوست عزیزمون جواد رو دیدم، به صحبتشون گوش کردم و لذت بردم. اینکه ما امروز میتونیم در کنار همدیگه قرار بگیریم و از تجربیات همدیگه استفاده بکنیم و خیلی خوبه که بدونیم هدف ما از همه این مطالب، برگزاری جلسات، برگزاری کارگاه ها چی هستش و چه چیزی رو داریم دنبال میکنیم. من امشب میخوام اون تجربه ساختاری رو که در حد اندازه خودم دارم و با دوستام در میون بذارم که بدونیم واقعا وضعیت ساختار ایران به چه شکلی هستش و تو چه راستایی داره حرکت میکنه. من اول یه توضیح در رابطه با این بدم که واقعا شاید برای خیلی از ماها سوال پیش بیاد که چه کسی انجمن الکلیا رو داره اداره میکنه. برای فراهم آمدن یه زمینه روش و یه زمینه که بتونه بی عیب و نقص باشه، اون اعضای اولیه به انضمام یه سری حالا غیر الکلی اومدن و یه هیئت سرپرستی رو ایجاد کردن که اون هیئت سرپرستی امروزه داره به عنوان هیئت دفتر خدمات عمومی ازش یاد میشه که اونها به عنوان متولیان سنت های AA هستن که میان این سنت ها رو توی چارچوب قرار میدن که طبق یه سری استانداردهایی بتونن خدمات رسانی درستی و به کشورهای مختلف، به ساختارهای مختلف، به کنفرانس‌های خدمات عمومی و در نهایت به دل گروه ها و به دل اون اعضا برسه. پس زمانی که من یه مقدار معنا و مفهوم اینو درک بکنم شاید بتونم به این سوال جواب بدم که واقعا چه کسی داره AA اداره میکنه و این میشه دموکراسی یا اون دموکراتیک، اون چیزی که همه ما ها ازش دم میزنیم و نام میبریم به عنوان یک جنبش منحصر به فردیه که عضو سالاره و کسی توی اون ریاستی نمیکنه و توی کسی داخل اون ساختار حکومتی رو ایجاد نمیکنه. الان میخوایم اونو بررسی بکنیم که واقعا این تفویض اختیارها از کجا شروع میشه و در نهایت به چه جایی میتونه خط پیدا بکنه. من اگه بخوام یه مثالی بزنم در رابطه با گروه که همه ماها میدونیم، زمانی که چند نفر دور هم جمع بشن و بخوان که هوشیاریشون رو دنبال بکنن و به جایی پیوستگی نداشته باشن، میشه اونها رو به عنوان یک گروه الکلی ها ازشون نام برد. حالا میگه چطوری این تفویض اختیار از گروه ها میاد و به ساختارهای بالاتر میرسه و این چطوری میتونه پخش بشه، این تجربه، این نیرو، امید، و بتونه تو راستای درستی که همون ساختار من بودن هستشو بتونن به اجرا در بیارن. میدونید چیزی که وجود داره بعد از اینکه گروه ها متوجه شدن که نمیتونن واقعا خب به طور مستقیم بیان و خدماتشون رو دنبال بکنن و یه هدف اصلی دارن، همون چیزی که دوستمون جواد در رابطه با اون صحبت کرد و اون رسوندن پیامه و نمیتونن مستقیما مداخله بکنن به چاپ نشریات و همینطور که دوستم حمیدرضا اشاره کرد توی کنفرانس خب کمیته ها دارن فعالیت میکنن و اونها هم هدفهای خودشونو دارن دنبال میکنن طبق اون چارچوب و اساسنامه‌ای که وجود داره، میان و گروه ها تفویض اختیار میکنن به ساختار بالاتر و طبق مفهوم اول میان و اختیارشون رو میدن به شورا یا کنفرانس که شما بیان و این کارها رو برای ما انجام بدین و متعاقبا همینطور شورا میاد و تفویض اختیار میکنه، یه سری اختیاراتو به معتمدین خودش میده که بیان و اون کارهای لازم رو در قبال انجمن انجام بدن. حالا توی کشور ما یه مقدار خب شاید به خاطر اینکه هنوز AA به اون رشد خودش نرسیده، ساختار ما نسبت به کشورهای دیگه خب قطعا متفاوت هستش. ساختاری که توی خود دفتر خدمات عمومی وجود داره خب تشکیل شده از گروه ها و بعد از گروه ها میاد و لایه های بیشتری رو تشکیل میده، بخش ها تشکیل میگیرن، نواحی تشکیل میگیرن و بعد از نواحی میاد کنفرانس خدمات عمومی تشکیل میشه. کنفرانس خدمات عمومی زمانی که میاد و تفویض اختیار میکنه، یه هیئت معتمدینی شکل میگیره که به اونها رأی اعتماد داده میشه که مسائل کلی و مسائل کلان انجمن رو بیان و پیگیری بکنن. شاید برای خیلی از ماها باز این سوال به وجود بیاد که واقعا ما چرا نیاز به کنفرانس داریم، چرا ما نیاز به ساختار داریم. من یه جمله‌ای هست که شاید اکثر ماها شنیده باشیم از یک معتمد غیر الکلی به نام برنارد اسمیت هست که میاد و اینها رو توضیح میده. من یه چند تا موردش رو بهش اشاره میکنم که میگه اولین چیزی که شاید ما بتونیم در قبال اون صحبت بکنیم اینه که محافظت بکنیم از AA در مقابل اون حاکمیت طلبان. چرا؟ چون همه ما، من خودم رو میگم، شاید یه زمانی دنبال جاه طلبی هستم، دنبال قدرت هستم، دنبال قدرت نمایی هستم و زمانی که یک جایی میان و خب یه سری اختیاراتی به من میدن، یه سری نمیدونم حالا پول در اختیار من میذارن، من نمیتونم اونجا درست تشخیص بدم و ما اونجا نمیدونیم با چی طرف هستیم. میگه ما به خاطر اینکه بیایم دست این قدرت طلبا، دست این استبدادگرا رو ببندیم و مطمئن باشیم که ساختار ما داره ساختار درستی رو دنبال میکنه و حاکمیتی توی اون وجود نداره و الکلی ها میتونن فارغ از نژاد، فارغ از نمیدونم موقعیت اجتماعی یا هر چیز دیگه ای این هدف رو دنبال بکنن، ما نیاز به کنفرانس داریم و ما نیاز به شورا داریم تا این تفویض اختیارات لایه به لایه انجام بگیره و بتونن اون هدف اصلی رو درست دنبال بکنن. وقتی اون هیئت معتمدین میاد شکل میگیره، حالا بر اساس اون ساختار خدمات عمومی که توی نیویورک وجود داره، اونها متشکل هستن از 21 عضو که باز دست اونها بازتر از ما هستش، چرا که اونها یه هیئت مدیره باز تشکیل میدن و انتشارات گریپ واین تشکیل میشه، یه هیئت امنایی دارن و اونجا هم یا تفویض اختیارات انجام میگیره، اونها میرن و اون حالا مجله یا ماهنامه ای رو که دارن به چاپ میرسونن، تجربیات بیشتری توی اونها چاپ میشه و توی امریکا اونها اشتراک دارن که خب اشتراکشون رو به صورت سالانه به فروش میرسونن و کسب درآمد میکنن و اعضا میتونن از تجربیات انسانهای زیاد و مختلفی بتونن بهره ببرن و همینطور هیئت امنایی دارن برای اداره اون دفتر خدمات عمومیشون که باز تفویض اختیار میشه و یه سری اعضایی هستن که از خود معتمدینم اونجا حضور دارن و اعضای اونو تشکیل دادن و هیئت خدمات عمومی میاد و خدماتش رو تو سطح جهانی به چرخش در میاره که کمیته های زیادی هم برای اون هست که من اگر فرصت باشه توی ادامه صحبت ها به اون حتما اشاره میکنم. میدونی میخوام یه مقدار در رابطه با اون کلیت ساختار صحبت بکنم و اون چیزی که الان توی ایران داره اتفاق میفته. جایگاهی که وجود داره، خب جایگاه اصلی جایگاه گروه ها هستش که گروه ها به عنوان صاحب اصلی AA در بالای اون مثلث وارونه قرار گرفتن به عنوان صاحبان اصلی AA. جایگاه بعدی جایگاه نمایندگان هستش که به عنوان تصمیم گیرندگان و ناظر بر اجرای اون تصمیمات هستش که در قسمت میانی اون مثلث قرار میگیرن و حالا با توجه به اون توسعه پیام AA میتونه توی کشورهای مختلف این متفاوت بوده باشه که حالا توی جایی هست که میگن به اصطلاح نمایندگان یک سطحی، دو سطحی یا سه سطحی که جایگاه بعدی مربوط میشه به معتمدین که اونها به عنوان اجرا کنندگان اون نمایندگان، اون تصمیماتی که نمایندگان در رابطه باهاش صحبت میکنن به رأی وجدان میرسن، تفویض اختیار میشه و معتمدین اونو به دست میگیرن و تو فاز اجراییات قرار میگیره. حالا زمانی که میاد و اون نمایندگان توی سطح اول قرار میگیره، اون جایگاه سطح اول شامل میشه از دل خود گروه ها، یعنی میشه گروه ها، نمایندگان، هیئت خدمات عمومی. جایگاه دو سطحی از کجا شروع میشه؟ جایگاه دو سطحی شروعش از گروه ها هست، نمایندگان، نواحی و هیئت خدمات عمومی هستش و جایگاه سه سطحی بعدی شروعش از گروه ها هست، نمایندگان و بعد از نمایندگان میاد اون بخش ها تشکیل میشه، بعد از بخش ها میاد نواحی تشکیل میشه و بعد از نواحی میاد و کنفرانس خدمات عمومی شکل میگیره که همه این اختیارات میاد و در نهایت به معتمدین برای اجراییات سپرده میشه که وظیفه اونها هستش که برای دوری از استبداد و خدمت شما گفتم بابت دوری کردن از اون حکومت باید ما بتونیم ساختارمند عمل بکنیم و این مفاهیم دوازدهگانه به ما کمک میکنه که زمانی که ساختارمند عمل بکنیم همه این اختلافات، همه این حکرانی ها تو دل اونها حل خواهد شد و قدرت صرفا نمیاد دست یه بخش خاصی قرار بگیره تا واقعا یه زمانی از هم گسیخته بشه. و همینطور که همه شما مستحضر هستید، خود دفتر خدمات عمومی یه سری خط قرمزهایی برای این کار داره. به خاطر همین هم هست که شدیداً تاکید میکنه که اون نشریاتی که قراره توی هر کشوری به چاپ برسه حتما میبایست مجوز داشته باشه. و یکی از اموری که خود معتمدین میان و در رابطه با اون حساسیت نشون میدن دقیقا همین هستش. یه بخشی از مسئولیت معتمدین در قبال ساختار کشورشون چی میتونه باشه؟ یکی از اونها اداره دفتر خدمات عمومی هستش که میاد یه دفتری برای این کار ترتیب میبینن که بتونن اون خدماتو از طریق دفتر خدمات عمومیشون هم به چرخش در بیار. یکی از وظایف دیگه‌ای که شاید مهم هستش و اونها دنبال میکنن چاپ و انتشار کتاب و پنفلت هایی هستش که تایید شده AA و تحت کپی رایت هستش با مجوز و نظارت دفتر خدمات عمومی. ولی من اول صحبتام گفتم چون ما انتشارات گریفوان یا انتشارات جداگونه برای این کار فعلا توی ایران نداریم، ما میایم از چاپخونه های مستقل استفاده میکنیم و این اجازه رو به ما میدن که بعد از اون لایسنس ها و اون مجوز های معتبر ما میتونیم نشریات AA رو از طریق چاپخونه های مستقل به چاپ برسونیم و به دل گروه ها بفرستیم و اعضا بتونن از اون استفاده بکنن. و یکی دیگه از شاید اون مسئولیت هایی که معتمدین میتونن داشته باشن توزیع کتاب ها و پمفلت ها توی سراسر کشور هستش و نظارت بر امور مالی انجمن، که بعد از اینکه میان یه بودجه بندی انجام میشه، میان و همه بودجه های سالانه رو در نظر میگن و بابت همه اونها و ریز اونها برنامه ریزی میکنن، که فعلا باز ما یه مقدار توی کشور خودمون هنوز اون تفویض اختیار اصلی صورت نگرفته و معتمدین اون برداشت هاشون و خرج کرداشون طبق اون آیین‌نامه رسمی که دارن صورت میگیره. حالا میخوایم اون مورد دومی رو بررسی بکنیم که در رابطه باش موضوع داده بودن و صحبت کرده بودن دوستان، چرا در نهایت بهتره که اون کمیته ها بیان و بازوهای اجرایی معتمدین باشن، یا بهتره که معتمدین بیان و مدیران اونها رو منصوب بکنن؟ خب میدونید توی خود دفتر خدمات عمومی و اون ساختاری که دنبال میکنن 10 تا کمیته اصلی وجود داره که اون 10 تا کمیته باز زیر شاخه های مختلفی از کمیته های خدماتی رو تشکیل میدن. ما توی ایران اینطوری اینا رو پیش میبردیم که کنفرانس خدمات عمومی تشکیل شده بود از نمایندگان نواحی و مسئولین کمیته های خدماتی که خدماتشون رو طبق اون چارچوب و طبق اون آیین‌نامه‌ای که رأی وجدان نمایندگان پشت اون بود می اومدن و دنبال می کردن و به مرحله اجرا می ذاشتن. تا زمانی که خب پارسال پیارسال آروم آروم به این روش و به این نتیجه رسیدیم که شاید می تونه مناسب تر باشه که ما بتونیم اون کمیته ها رو بیاریم و تحت اختیار و تحت حمایت معتمدین بذاریم. چرا؟ چون خیلی از خدمات ما واقعا به صورت تخصصی داره دنبال میشه و همینطور که مستحضر هستید الان خب کمیته متون و ترجمه، کمیته سایت و یه تعداد از کمیته ها زیر نظر معتمدین قرار گرفته تا بتونه کارمندان خاص و کارمندان مستقلی برای اونها استخدام بکنه، رزومه های اونها به دفتر خدمات عمومی ارسال میشه و هر کدوم از اون کارمندان رزومه هاشون بررسی میشه و طبق اون تخصص خاصی که دارن میشن به عنوان بازوهای اون کمیته و فعالیت خودشون رو به صورت مستقل انجام میدن. ولی در نهایت اون دوستی که مسئول یا ناظر بر اون کمیته است به عنوان معتمد پاسخگوی کنفرانس خدمات عمومی هستش که همه اونها بر اساس گزارشات مکتوب و ریز خرج کرده ها تقدیم کنفرانس میشه و معتمدین همه خدماتو به صورت پیوسته دنبال میکنن و گزارش اون به کنفرانس داده خواهد شد. الان ما چند تا کمیته مثل همین کمیته روابط عمومی که دوست عزیزم مسئول اون هست دارن تحت حمایت خود کنفرانس خدمات عمومی خدماتشون رو دنبال میکنن و به لطف خدا حالا هر موقع که زمینه اون فراهم باشه همه اون کمیته ها آروم آروم میاد و مسئولیت نهاییش تحت اختیار معتمدین قرار میگیره تا بتونن بازوهای متخصصی رو برای اونها در نظر بگیرن تا خدمات به صورت شایسته و به نحو احسن دنبال بشه. من میدونم فرصتم کمه چون پرسش و پاسخ هست و امیدوارم که تونسته باشم یه مقدار توضیحاتی رو داده باشم تا بچه ها نسبت به این موضوعات آگاهی بهتری رو داشته باشن. حالا باز در ادامه جلسه اگر سوالی یا موردی باشه که من بتونم پاسخگو باشم خوشحال میشم و در خدمت شما هستم. سپاسگزارم که وقت رو در اختیارم قرار دادید.
خیلی ممنونم از اطلاعات ارزشمندی که لطف کردیم، برای من که خیلی عالی بودش. خب حالا سوال پس من میکنم. میان جا من لازم الان از خزانه دار خواهش کنم صحبت کنی یا سوالا رو بخونم؟
احمد آجان سوالا رو بخونید انشالله بعد از پاسخ دادم.
بله. خب سوال یک، آیا نواحی میتوانند خودشان نامه صادر کنند؟ از آقای حمیدرضا خواهش میکنم. این 8-9 تا سوال داریم، خواهش میکنم به یه جوری تنظیم بفرمایید که همه سوالا جواب داده بشه. یه بار دیگه میخونم، آقای حمیدرضا آیا نواحی میتوانند خودشان نامه صادر کنند؟ بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما و کسی که این سوال رو پرسیدن. ببینید به صورت کلی هر گروه فقط پاسخگوی وجدان گروه خودش هست، بنابراین هر گروهی که هر تصمیمی بگیره میتونه هر تصمیمی بگیره و برای اینکه این تصمیم رو گرفته پاسخگوی وجدان اون گروه هست. اینکه بنده به عنوان یک خدمتگزار که فقط باید بگم چشم شما ام بفرمایید من انجام بدم بگم نه نمیتونن این تصمیم رو بگیرن، همچین چیزی حتما نیست و اگر هر گروهی هر تصمیمی بگیره حتما میتونه این کار رو انجام بده. اما طبق سنت چهارم که در واقع یک راهنما برای زندگی جمعی ما هستش، میگه هر گروه شایسته است که کاملا مستقل باشه و پاسخگوی وجدان گروه خودش باشه، پاسخگوی رأی دهندگانی باشه که اون تصمیم رو گرفتن. اما برای تصویب هر رأی بهتره که ما قبل از اینکه دستمون رو بلند کنیم و بگیم که من موافقم که مثلا خودمون نامه صادر کنیم، یک مشورتی هم با ای ای در کل و خدمتگزارانی که در واقع انتخابشون کردیم تا در به ای ای در کل خدمت کنن هم صورت بگیره. در حال حاضر توی ایران به این صورت هستش که برای اینکه یک انسجامی باشه و همونطور که میدونید و حالا گفتنش خیلی جالب نیست ولی به هر حال چیزی که باید ما ازش اطلاع داشته باشیم، اولین قسمت یک مشکل اینه که ما مشکل رو ببینیم و به رسمیت بشناسیم و بپذیریمش و مالک اون مشکل بشیم و بعد بتونیم براش یک راه حل پیدا کنیم. ما توی ایران دو تا ساختار AA داریم، ضمن این که توی ایران برخلاف کشورهای دیگه یا خیلی از کشورها حداقل تا جایی که من میدونم اول AA نیومد و گسترش پیدا کنه و بعد انجمنهای 12 قدمی دیگه هم بیان و از AA استفاده کنن و گسترش پیدا کنن. ما یک انجمن 12 قدمی خیلی قوی و منسجم داریم و با توجه به اشکالاتی که توی این زمینه توی کشورمون وجود داره، رأی وجدان گروه به صورت ضمنی در این مورد هیچ مکتوبی نوشته نشده، یعنی تو هیچ کجای آیین‌نامه‌های داخلی یا آیین‌نامه شورای منطقه که بهش میگن اساسنامه شورای منطقه یا آیین‌نامه داخلی کمیته روابط عمومی چیزی در این مورد صراحتاً ذکر نشده. اما به صورت عملی به این صورت هستش که هر گروهی که اگه بخواد برای جا و مکانش اقدام کنه به مسئول روابط عمومی ناحیه میگه و برای اینکه نامه ها متمرکز باشه و ما یک سابقه ای از نامه ها داشته باشیم که مثلا 3 تا نامه از 3 تا جای مختلف برای یک مسئول فرستاده نشه، این تصمیم گرفته شده که فکر میکنم تا اینجا حداقل تصمیم درستی بوده و همه نامه ها توسط معتمد مسئول دفتر برای مسئول کمیته روابط عمومی و از طریق ایشون برای مسئول کمیته روابط عمومی ناحیه و در نهایت برای خدمتگذاری به نماینده های گروه ها و گروه ها صادر شد.
خیلی متشکرم از لطفتون. سوال بعدی، چگونه میشه آقا جان لطفا محبت بفرمایید، چگونه می شود متوجه شد که ساختار AA تهران به دفتر خدماتی جهانی نیویورک وصل می باشد؟ آجواد خواهش می کنم یه بار دیگه می خونم. چگونه می شود متوجه شد که ساختار AA تهران به دفتر خدماتی جهانی نیویورک وصل می باشد؟ بفرمید آجواد.
من جواد الکلی و بچه ها این که تمام سوالی که ما داریم بارها این نامه‌ای که ما زدیم شخصا خودتون هم میتونید بزنید به ایمیلی که به دفتر خدمات جهانی که میزنید این آقا دفتری که شما به شخصه زمانی که ایمیل میزنید به دفتر خدمات جهانی میگید دفتر شما تو ایران کجاست با آدرس ایمیلی که میده مشخص میشه که کدوم دفتر به دفتر خدمات جهانی بسته ما یک شیار بیشتر نداریم دفتر خدمات جهانی هم یک ساختار تو ایران بیشتر نمیشه شما اگه میخواید ساعت قضیه رو متوجه بشید که کجا به کجا بسته خودتون ایمیل میزنیم به تک تک ایمیل های شخصیم دفتر جهانی پاسخ میداد و شاید یه وقتی چند روز دیرتر پاسخ بده و به شما پاسخ خواهد داد و قاعدتا متوجه خواهیم شد که کدوم ساختار به بسته میرسیم
یک دنیا تشکر آقا نبی خواهش میکنم بفرمایید سوال سوم رو نحوه تعامل کمیته روابط عمومی و پیام رسانی به چه صورت است؟ یه بار دیگه میخونم. نحوه تعامل کمیته روابط عمومی و پیام رسانی به چه صورت است؟ آقا نبی
ببینید همه کمیته ها در سطح کنفرانس خدمات عمومی میتونن یک تعامل سازنده با هم داشته باشن. چرا؟ که اصلا کنفرانس برای چی تشکیل میشه؟ یک فضای مشاوره‌ای داره و در واقع زمانی که میان و نمایندگان اونجا قرار میگیرن و تصمیمات مهم اونجا به اجرا در میاد کمیته های خدماتی اونها حکم مشاوره‌ای رو دارن. چرا؟ چون توی لایه های پایین تر مثل حالا خود نواحی مختلف باشه که حمید رضا نام برد گفت 17 تا ناحیه خدماتی به لطف خدا توی ایران متشکل شده و دارن فعالیتشون رو دنبال میکنن، اگر اون لایه بخش یا حوزه ایجاد شده باشه تا میرسه به دل گروه ها، زمانی که اینها میان و در کنار هم قرار میگیرن مثل همین کارگاهی که حالا توی ماه گذشته اجرا شد و طیف وسیع از دوستان اومدن و اونو حمایت کردن و بازخورد خوبی داشت، زمانی که بیان اون تجربه اون قدرت اون نیرو رو با هم دیگه به اشتراک میذارن قطعا پیام ای خیلی بیشتر و بهتر به چرخش در میاد و همه ما ها میتونیم از اون بهره مند بشیم.
خیلی متشکرم از لطفتون آقا حمید رضا، لطفاً بفرمایید سوال بعدی چطوری نواحی با توجه به ثبت نمودن انجمن میتوانند در ادارجات دولتی کارهاشون رو جلو ببرند؟ چطوری نواحی با توجه به ثبت نمودن انجمن میتوانند در ادارجات دولتی کارهاشون رو جلو ببرند؟ آقا حمید رضا بفرمایید.
فکر کنم که با توجه به ثبت نبودن باشه اون نمودن خوندید شما، احتمالاً میخواد بعد توی دریان هستم به احتمال زیاد حالا اشتباه تایپی بوده ثبت نبودن باید باشه. ببینید کاملاً ایشون درست میگن، کسی که این سوالو کرده در جریان این کشمکش قرار داره، یعنی ما مواجه هستیم با یک قانونی که به مسئولین گفته که اگه خواستید یک تجمعی اجازه بدید که بیاد و توی یک مکانی اینها دور هم دیگه جمع بشن، اینها باید از نظر قوانین جمهوری اسلامی توی یک تشکل و توی یک نهادی ثبت شده باشن. در غیر این صورت شما به عنوان متولی مثلا بهزیستی یا شهرداری یا به وزارت بهداشت درمان علوم پزشکی اجازه ندارید، اینها اجازه بدید که دور هم دیگه جمع بشن. این قانون کشور ما هست. اما در این حال با توجه به پیشرفت یعنی همگیر شدن بیماری الکلیسم و شیوعش توی کشورمون به صورت خیلی زیاد، خود مسئولین هم خانواده هایی دارن که این اعضای خانوادهشون دست به گریبان این جریان هستن یا با این مشکل روبرو هستن و این نقطه اشتراکی هستش که به ما اجازه میده نه اینکه برخلاف قوانین و غیر قانونی عمل کنیم، بلکه میتونه به ما کمک کنه تا از یک رابطه‌ای استفاده کنیم تا از خلأ به وجود اومده در ضوابط در واقع یک فرصتی به ما داده بشه تا جلساتمون رو برگزار کنیم. حالا یعنی چی؟ یعنی این که وقتی که ما به یک مسئولی مراجعه میکنیم برای اینکه بخوایم یک جایی رو بگیریم به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی ناحیه، اسم اون مسئول رو و سمتش رو میپرسیم از طرف دفتر الکلیای گمنام منطقه ایران که فقط یک دفتر توی تهران اجاره کرده، یعنی این ساختار تهران نیست، این ساختار الکلیای گمنام ایرانه، چون پایتخت ایران تهران هستش یک دفتری هم اونجا اجاره کردن. از این ساختار یک نامه صادر میشه و به اون مسئول تاریخچه انجمن توضیح داده میشه و ازشون درخواست میکنیم و خواهش میکنیم اگر براشون مقدور هست اجازه بدن که جلسات انجمن ما که به نفع جامعه هست و به نفع انسانهای دردمند این جامعه هستش اجازه بدن که ما این کار رو بکنیم. توی بعضی از موارد با ما موافقت میکنن، توی بعضی از موارد هم به قانون اشاره میکنن و میگن طبق قانون ما نمیتونیم این کار رو بکنیم و ما شانسمون رو توی جای دیگه امتحان میکنیم و این در واقع روالی هستش که در حال حاضر امکان پذیره. من به عنوان مسئول کمیته اطلاع رسانی ناحیه و منطقه که خدمت کردم میتونم تجربه‌ام رو به این صورت بگم اگر جایی قوانین و ضوابط جلوی ما رو گرفتن از طریق شورای شهر، از طریق چون شورای شهر در واقع نزدیکترین خط ارتباطی دولت و جامعه هستش و اعضای شورای شهر در واقع از آحاد جامعه هستن و خیلی نزدیکتر هستن به اینجا و ما از طریق اعضای شورای شهر میتونیم در واقع یک پل ارتباطی ایجاد کنیم و اونها یک توصیه‌ای به ما بکنن و به اون مسئولین بکنن که اینها تا حالا ازشون تخطی دیده نشده، تا به حال پاروی قوانی نداشتن، حالا فعلا یه جایی بهشون بدید، نامه نمی‌نویسن بهشون بگن اما تلفن رو برمی‌دارن و دوستانه ازشون خواهش می‌کنن که ما یه جایی بدن. این اتفاق تا حالا افتاده و ما مورد حمایت قرار گرفتیم اما هیچ کس نمیتونه یک نامه بنویسه بگه مثلا من دستور میدهم که شما به الکلیای گمنام جا بدهید، چون الکلیای گمنام ثبت نیست، روند ثبت در حال پیگیریه و خبرهای خوبی ان شاءالله به زودی خواهیم شنید.
خیلی متشکرم، لطف کردی آقا جواد. خواهش میکنم اگه امکانش داری بفرمایید. سوال پنجم، مشکلات وبسایت کی برطرف خواهد شد ان شاءالله؟ بعضی صفحات بالا نمیاد و مجموعه سایت ناقصه، علل خصوص که به این وبسایت توسط AA لینک داده شده است. آقا جواد بفرمایید.
جواد الکلی، من خواهش میکنم از شما مسئول سایت خود شورای منطقه، به احتمال زیاد مسئول ناظر بر سایت شورای منطقه دوستمون نبیه که الان هم تو جلسه حضور داره و کامل میتونه تو این زمینه توضیح بده. مسئول ناظر بر سایت شورای منطقه به احتمال 99% نبی اگه اشتباه نکنه، میتونه کامل بسطون توضیح بده. من تو این زمینه اطلاعاتی ندارم.
آقا نبی میشه خواهش کنم زحمتش رو بکشین لطفاً؟
هم از این دوست عزیزمون که زحمت کشیدن و سایت ای ایران رو بررسی کردن. ببینید، همینطور که من توی صحبتام گفتم یکی از مواردی که ما سالیان متمادی شاهد اون بودیم دقیقا همین بودش که زمانی که می اومدیم و برای کارهای تخصصی مثل سایت می اومدیم و یه مسئولی و طبق رأی وجدانم انتخاب می کردیم، اون بنده خدا تمامی سعی و تلاشش رو انجام میداد ولی شاید نتیجه مطلوبی از این کار نمیگرفت. ولی زمانی که این کمیته اومد و زیر نظر معتمدین قرار گرفت، بلافاصله اون کاری که برای سایت انجام شد اینه که با یک شرکت خصوصی و کاملا حرفه‌ای یک قرارداد کاری تنظیم گردید و منعقد گردید و به خاطر اینکه خب حالا ما ثبت نداریم و الا همه این اتفاقات توی فضای حقوقی انجام میگیره، ولی به نام یک شخص حقیقی که ناظر بر سایت هستش این قرارداد انجام میشه و اگر حالا سایت قبلی رو دیده باشین با این سایت جدید کلا متفاوت هستش و از فضای کاملا ریسپانسیو و خیلی بهتری برخوردار هستش. اون توی تبلت، توی گوشی و توی نمیدونم انواع اقسام موبایل ها بهتر باز میشه. همه سرفصل ها شاید بگم بیش از 40 تا 50 تا سایت توی انواع اقسام مثلا دفتر خدمات عمومی یا بررسی شده که بتونیم چیدمانه اونو ساختار من جلو ببریم. الان در حال حاضر تازه داره به روز رسانی اون انجام میشه، محتوا گذاری داره انجام میشه، فایل های صوتی داره بارگذاریش انجام میشه و به لطف خدا داره یه برنامه جامع و خوبی انجام میشه که حتی تمامی آدرس جلسات توی گوگل کلندر بتونن بچه ها ثبت بزنن و از طریق آدرس جلسات هر نواحی تغییر و تبدیلات آدرس هاشون از طریق گوشی موبایل ثبت بشه و اونها دیگه نیاز نباشه که فیزیکی بخواد و تغییراتش انجام بشه و یه سری کارهایی هست که داره آروم آروم اونا انجام میشه و من از دوستان تشکر میکنم و خواهشم اینه یه مقدار تأمل و صبوری بفرمایید. انشالله توی ماهای گذشته چون یه بازوی دیگه هم برای سایت در نظر گرفته شده و ایشون هم به شدت داره کارها رو پیگیری میکنه و به لطف خدا خبرای خوبی رو در رابطه با سایت در رابطه. مرسی.
خیلی متشکرم. خب آقا جواد اگر لطف بفرمایید این سوال رو زحمتش رو بکشیم ممنون میشم. معتمدین چطور خدمتگزارانشان را منصوب میکنن؟
من جواد ارکانی اصطلاحاتی که تو این زمینه دارم تو سال گذشته که گرفته شد بچه همه اومدن اونجا ساختارشون میگن و از ساختاری خدماتی که دارن و سابقه که دارن میگن و ازشون رأی‌گیری میشه. تو قسمت این سری که اومده تو آیین‌نامه جدیدشون پست‌های خدماتی که خود منتخبین تو هیئت معتمدین میبینن احتیاج دارن خودشون از عضوایی که احتیاج دارن شهر کاملشون رو میگیرن و معرفی میکنن از طرف هیئت معتمد به شورای منطقه و اونجا ازشون بهشون رأی داده میشه و با رأی دو سوم عضو هیئت معتمد خواهند شد. یه سری از پست‌های خدماتی هست که نیاز میبینه هیئت معتمد که جدیداً آخرین انتخابی هم که شده این بود مسئول ترجمه رو احتمالاً دوست ما رو خودشون انتخاب کردن و معرفیش کردن به شورای منطقه و تو رأی‌گیری هم که شد دوست ما رأی آورد و عضو معتمد شد. مرسی. من
خیلی لطف کردیم، متشکرم ازتون. آقا حمید لطفاً این سوال رو محبت بفرمایید. آیا معتمدین کمیته ها را خودشون انتخاب میکنن؟ آقا حمید لطفاً.
خیلی ممنونم از شما. امیدوارم که پاسخی که من میدم با توجه که من هیچ وقت خود معتمدین نبودم شاید بهتر باشه که این سوال رو هم مثل سوال قبلی دوستمون نبی پاسخ کامل بهشون بدن. اما به هر حال اگه بخوام یه چیزی بهتون بگم اینه که اگه کمیته رأی گرفته بشه توی کنفرانس خدماتی الکلی های گمنام منطقه ایران که اصطلاحاً بهش میگن شورای منطقه و سرپرستی اون کمیته به معتمدین واگذار بشه مثل کمیته ترجمه ویراستاری و متون و کمیته سایت که توی تیر ماه امسال قبول شد که بعد از بازنگری آیین‌نامه معتمدین در واقع اینها جزء بازوهای اجرایی معتمدین شدن. خب برای این کار دو تا اتفاق افتاد. اینکه یکی از بین معتمدین یک نفر رو به عنوان سرپرست و پاسخگو و نقطه پاسخگویی به کنفرانس معرفی می‌کنن که این رو توی چارت خدماتیشون با دیاگرام دقیقا توضیح میدن و توی یک نامه PDF شده در اختیار کمیته روابط عمومی قرار میدن که به اطلاع تمام اعضای الکلی های گمنام برسه. مثلا علی گه گرداننده و سخنگوی هیئت معتمدین هستش، نبی الف ناظر بر کمیته سایت و کمیته روابط عمومی هستش، مسعود به مسئول پاسخگویی به مکاتبات و مسئول پاسخگویی و مکاتبات و ناظر بر کمیته کارگاه هستش، دوباره یک علی گاف دیگه هستش که علی گه ایشون ناظر بر کمیته پیام رسانی هستن، دوستمون امیر زال در واقع ایشون منشی معتمدین و ناظر بر کمیته آرشیو هستن و دوستمون از کرمانشاه خسرو مسئول قسمت ثبت هستن و کمیته ثبت رو در واقع پیگیری میکنن. ببینید اینها رو توی رأی‌گیری داخلی معتمدین که هر دو هفته یک بار الان توی طبق آیین‌نامه جدید، قبلا هر هفته یک بار بود، با توجه به سه ماه یک بار شدن جلسه شورا تشخیص دادن که هر دو هفته یک بار معتمدین به صورت آنلاین دور همدیگه جمع میشن و در واقع این دوستان رو انتخاب میکنن که هر کدوم تقسیم وظایف کنه و این کار رو انجام بده. اما اون سوالی که قبلا پرسیدید، منصوب کردن، مثلا الان دوستمون نبی یک نفر رو باهاش قرارداد بسته به عنوان یک با یک شرکتی قرارداد بسته که سایت الکلی‌های گمنام منطقه ایران رو در واقع بارگذاری کنن، کارهای فنیش رو انجام بدن، یا توی کمیته ترجمه با یک مترجمی قرارداد بسته شده که ایشون ترجمه ها رو انجام بده و در اختیار معتمد ناظر بر ترجمه قرار بده و ایشون برای دفتر خدمات الکلی‌های گمنام آمریکا و کانادا که اصطلاحاً به دفتر الکلی‌های دفتر خدمات جهانی الکلی‌های گمنام معروفه ارسال کنن و منتظر جوابشون باشن. برای اینکه با اون مترجم قرارداد ببندن، این گزارشی هستش که مسئول کمیته ترجمه توی جلسه داخلی معتمدین بیان میکنه و اونها مثلا رزومه رو نگاه میکنن و اوکی میدن که اوکی با ایشون مثلا قرارداد ترجمه رو ببندید یا با ایشون قرارداد سایت رو ببندید و دیگه برای اینکه اینا این قرارداد رو ببندن به شورا مراجعه نمیکنن، اما معرفی میکنن و در واقع اعلام میکنن به شورا که مثلا این قرارداد بسته شده و به این صورت انجام میشه. امیدوارم که پاسخ کاملتر رو اگه لازم بود دوستمون نبی علامت سوال بزنه یا اعلام کنه که توضیحات کاملتری بدن، چون به هر حال ایشون عضو معتمدین هستن و من و جواد فقط گزارش ها رو میخونیم، اما عضو معتمدین
خیلی ممنون. خیلی ممنون آقا نبی، اگر احساس میکنین که باید توضیح اضافه بفرمایید، خواهش میکنم خودتون آمیوت بفرمایید و لطف کنید.
البته دوستم حمید رضا بسیار عالی و خوب جواب دادن و همینطور که توی توضیحاتشون هم گفتن، خب فعلا اون کمیته سایت و کمیته ترجمه و ویراستاری اومده و تحت سرپرستی معتمدین قرار گرفته و دقیقا معتمدین مسئولین اونو توی خودشون رأی گیری میکنن و انتصابش میکنن برای پیگیری خدماتش و تو هر حیطه‌ای که نیاز باشه که کارمند خاص داشته باشیم، اون کارمندان خاصم توسط معتمدین رزومه‌هاشون گرفته میشه و حالا یا منصوب میشن یا استخدام میشن که الان ما توی آیین‌نامه معتمدین 8 معتمد الکلی تعریف شده و 2 غیر الکلی که برای غیر الکلی‌ها اطلاعیه زده شده و اگر دوستی شرایطش رو داره میتونه رزومش رو برای دفتر خدمات عمومی ارسال بکنه که اونها هم بررسی بشن، ولی 8 معتمد الان بچه ها حضور دارن، فعال هستن و خب خدماتشون رو به نحو شایسته دارن پیگیری و انجام میدن. صحبت خاص دیگه نیست. سپاس گزارم.
یک دنیا تشکر. آقا جواد ممکنه خواهش کنم زحمت بفرمایید بکشین صحبت کنین و جواب بدین. سلام و خسته نباشید. در مورد نحوه برگزاری جلسات باز هم صحبت بفرمایید. آقا جواد لطفا.
من متوجه نشدم، یه بار دیگه میشه سوال رو مطرح کنید؟
بله، نوشته که سلام و خسته نباشید، درباره نحوه برگزاری جلسات باز هم صحبت بفرمایید. من لحنم اشتباه بود، درباره نحوه برگزاری جلسات باز هم صحبت بفرمایید.
نحوه برگزاری جلسات باز احتمالاً بازم حالا ما میخوایم اینو کامل‌تر اگه بخوام بچه‌ها توضیح بدن کار روابطومیه و اگه ناحیه یا باد ساختار ما اگه باشه مسئول همایشی داشته باشه برگزاریش با اوناست. حالا این سوال هم میشه شما اگه بخواین کاملترش رو جواب بگیرین، همین دازه ما میتونه اطلاعات کاملتر بده، چون چندین بار جلسات باز برگزار کردن، میتونن کامل جواب بدن. فکر کنم توی چه سوالایی که ماشی باشه لا اگه همین ذات سره میتونن کامل جواب بده، به نحوه برگزاری جلسات باز میشه شکست. حمیدرضا پاسخ بدی.
بله آقا حمیدرضا، اگر شما صحبتی میخواییم بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم از دوستم جواد و عذرخواهی میکنم از دوستان. اما اون چیزی که تجربه من هستش اینه که توی مثلا من توی گروه قیطریه به عنوان مسئول نشریات بودم و موقعی که این گروه تولد یک سالگیش رو میخواست بگیره، این گروه تصمیم گرفت که یک جلسه باز برگزار کنه و بچه هایی که توی اون گروه بودن کاملا به خاطر میارن که ورزشگاه رو ما رفتیم به عنوان نماینده بین گروهمون رفت باهاشون صحبت کرد و خیلی عالی جلسه باز برگزار شد و این گروه در واقع یک کمیته برگزاری جلسه باز رو انتخاب کرد و بهشون این مسئولیت رو داد و بهشون این اجازه رو داد که از توی خزانه گروه مبالغی رو برای پذیرایی در نظر بگیرن و سخنرانهایی رو دعوت بکنن و بهترین راه برگزاری جلسه باز توسط گروه انتخاب یک کمیته که شامل خدمتگزارا و اعضای قدیمی همون گروه میشه برای برگزاری باز توی گروه هستش. اما گاهی اوقات برگزاری یک جلسه باز در سطح یک ناحیه یا در سطح یک شهر یا حتی در سطح یک استان ممکنه بخواد انجام بشه. گاهی هم ممکنه که همونطوری که آخرین بار توی آبان ماه سال 98 آبان ماه 98 توی سینما فردوسی تهران که جلسه باز برای الکلی‌های گمنام ایران برگزار شد، یا توی دی ماه امسال یک جلسه بازی ناحیه 3 برگزار کرد یا یک جلسه باز ناحیه 15 برگزار کرد توی همون دارآباد، که خب اینا جلساتی هست، یعنی توی 3 تا ساعت میشه جلسات باز برگزار کرد. اگه منظورتون جلسات باز گروه هست، بهترین راه برگزاری جلسات باز توسط گروه انتخاب وجدان گروه برای یک کمیته برگزار کننده جلسه باز هستش که بهتره که این دوستان مشورتهایی رو از ناحیه و از اعضای قدیمی بگیرن در این مورد، بایدها و نبایدها رو حتما در نظر داشته باشن. اگه موسیقی یا چیزی هستش حتما به اون مسائل که توی کشور ما به عنوان قوانین هستش احترام گذاشته بشه، به عنوان شادی یا مثلا فلان اینا، خیلی ما از حد و حدود خودمون خارج نشیم. خب مسلما توی برگزاری جلسه باز توی ناحیه ما ممکنه که خیلی این چیزو نداشته باشیم و مسئولین کمیته های روابط عمومی نواحی بهتر یا بیشتر در جریان این چیزها باشن. خب مسلما اگه توی یک ناحیه ای هم بخواد جلسه باز برگزار بشه، کمیته روابط عمومی اون ناحیه که یک تعریف خدمتی هستش، یکی از اعضای این کمیته مسئول همایش‌ها و جلسات باز هستش، ایشون یک جایی رو در نظر میگیره، به مسئول کمیته معرفی میکنه، از شورای خدماتی الکلی‌های گمنام ایران درخواست یک نامه‌ای برای اون جا و مکان میکنیم و در واقع روند کارو پیگیری میکنیم. اگه این جلسه باز هم بخواد که من بهتون این خبر خوب رو بدم که ما توی خرداد ماه امسال همزمان با تأسیس سالروز تأسیس AA در ایران یک جلسه باز خواهیم داشت و من این افتخار رو داشته باشم تا در آخرین خدمت ساختاری خودم به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی انشالله یک جلسه باز پرشور در ایران برگزار خواهیم کرد و تمام اعضای AA ایران دعوت هستند توی این جشن و من به زودی اطلاعیه‌های این رو در اختیارتون قرار میدم. به احتمال زیاد ما برای این کار یک صندوقی رو در نظر خواهیم گرفت با توجه به راهنمایی‌هایی که از دفتر خدمات جهانی گرفتیم و کسایی که بخوان توی هزینه ها شرکت کنن حتما میتونن طبق یک ساختاری و طبق یک الگوی خدمتی که تعریف شده این کار رو انجام بدن و هزینه های این برگزاری این جلسه باز سراسری به شورای منطقه تحمیل نخواهد. آمین.
خیلی متشکرم توضیحاتتون. آقا ربی ممکنه خواهش کنم این سوال رو شما لطفا جواب بفرمایید؟ درود بر دوستان، یک سوال داشتم. آیا میتوان در کتاب‌هایی از کتاب در کتابی از کتاب‌های انجمن مذهبی را تبلیغ کرد؟ اگر جواب نه است، چرا در کتاب دکتر باب و پیشکسوتان با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده است؟ یه بار دیگه میخونم. درود بر دوستان، یک سوال داشتم. آیا میتوان در کتابی از کتاب‌های انجمن دین یا مذهبی را تبلیغ کرد؟ اگر جواب نه است، چرا در کتاب دکتر باب و پیشکسوتان با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده؟
از این دوست عزیزمون بابت این سوالی که پرسیدن. من حقیقتش این کتابی که ایشون میگن، چون هنوز جزء نشریات تایید شده ما نیستش و روی میز نیست، من خودم هنوز به طور جد مطالعهش نکردم و ندیدمش که بخوام ببینم آیا بسم الله وجود داره یا نه. ولی چیزی که هست توی کتاب بزرگ در قدم 11 و همیشه در مورد مراقبه میگه اگر شما آدم مذهبی هم هستی، میتونی حتی از دعا و مراقبه در رابطه با مذهبت هم میتونی کمک بگیری. ولی من در رابطه با اون کتاب هیچ اطلاعی دیگه ای ندارم.
دوست دیگه ای هست که یک صحبت تکمیلی در مورد این سوال خاص داشته باشه؟ آقا حمیدرضا یا آقا جواد؟ آقا جواد یا
اگه دوستم جواد چیزی میخواد بگه، من یه مطلبی رو بگم. یکی از اون در واقع دیپاچه که ما اول پنج پلت گرداننده یا منشی گرداننده همون همیشه میخونیم که الکلی‌های گمنام من نیست، از افرادی که برای بهبودی دور همدیگه جمع میشن و در مورد مسائل خارجی هیچ نظری ندارن. اون کتاب تا موقعی که، یا هر کتاب دیگه ای تا موقعی که روی میز نشریات جلسات الکلی‌های گمنام منطقه ایران که تنها منطقه ثبت شده توی دفتر خدمات جهانی هستش قرار نگیره، برای ما یک مسئله خارجی حساب میشه و ما در مورد مسائل خارجی هیچ نظری نداریم. یعنی نمیتونیم راجع به این که مثلا یه نفر دلش خواسته یه کتابی چاپ کنه و هرچی که دلش بخواد توش بنویسه، اون یک مسئله خارجی حساب میشه و همونطور که دوستمون نبی خیلی مختصر مفید گفتن، به AA به عنوان ساختار الکلی‌های گمنام منطقه ایران ربطی نداره.
متشکرم. آقا جواد شما مگر لطف بفرمایید خودتون هم نظرتون بگی، خیلی ممنون میشم چون این سوال کمی حساسه.
من بله دوستان هم همینه بگم، ما فقط هم اینجا بایستدیم، تنها هدفمون اینه که کتابایی که اگه شما مونست، ما سه تا چهار تا کتاب داریم که معرفی کردیم، دیدگاه بیل، کتاب پایه است، دوازده دوازده است، مثل این که نشازیستم این چهار مورد کتاب ما میتونیم جواب بدیم. کتابی که اصلا ما تو نشرش مثلا دخالتی نداشتیم چطور میتونیم تو شورای منطقه در این مورد پاسخ؟ نه، فقط کتابایی که تایید دفتر خدمات جهانی اگه سالی باشه ما هستیم خدمتتون. حالا کتاب کابوس دکتر باب زمانی اگه خدا خواست تو شورای منطقه به چاپ رسید، تایید شما گرفتیم، سلسله مراتبش رو انجام داد، اگه اون روز ما بسم الله دیدیم قاعدتا در موردش باشیم صحبت داریم. مرسی.
یک دنیا تشکر. خب من سوال دیگه به دست من نرسید. واقعا متشکرم از عزیزانی که امشب لطف کردن و وقت گذاشتن و اینقدر با دقت جواب دادن و صحبت کردن. به هر حال امیدوارم که خیرش به زندگیتون برگرده و الان هم جلسه ما یعنی سوالا تموم شد. از خزاندار خواهش میکنم که گزارش خزانه رو لطف کنم بفرمان. آقا